سال 2000 واحد علنا که خیلی فاصله داره با نیاز کشور. البته انتظارم نداریم که همه نیاز کشور رو به ذات راه شهرسازی بیاد، دولت بیاد تولید بکنه. مثلا یه قدمیه دیگه به نسبت این 6 سال گذشته که ما مرتب شعار دادیم ولی هیچ حرکتی نکردیم، هیچ اقدام نکردیم. باز میگیم به نسبت اون بهتر، حداقل یه قدمی برداشته شده.
اصل قضیه رو با شما موافقیم آقای رضایی؟ بله. منتها ما تو همون بحث مسکن مهر که آغاز شد، به اصل طرح کسی نقدی نداشت، همه نقدها به زیر ساخت ها بود. اگر قرار باشد طرح مسکن ملی هم با همون شرایط اجرا بشه، بعد خونه های ساخته بشه، تحویل مشتریان داده بشه، بعد مالکان برن ببینن، علارغم این که صرفا مالک و صاحب خونه شدن هزاران مشکل دیگه دارن به لحاظ زیر ساختی، خب این خیلی رضایت مخاطب و مشتری رو نمیتونه جلب بکنه.
ببینید، من اعتقادم بر اینه که مسکن مهدی الگوی درستی بود، منتها ایراداتی برش وارد بود. ایراداتش این بود که ما در جانمایی و در نظارت بر ساختها ضعیف عمل کردیم. ولی اصل این که از بانک مرکزی اومد یه خط اعتباری تعریف کرد برای 50000 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت، زمینهایی که در اختیار دستگاه دولتی بود اومد کمک داد به مردم، خیلی از خانواده ها صاحب خونه شدن، کار ارزشمندی بود. البته بله، در بعضی از نقاط چون جانمایی مناسب نبود، یه ساختارش از قبل پیش بینی نشده بود و بعضا در ساخت نظارت ها ضعیف بود، ایراداتی بر مسکن مهر وارده و طبیعیه که ما میتوانیم یک الگوی از مسکن مهر بگیریم با رفع نواقصی که در مسکن مهر داشتیم. البته در خیلی از شهرهای ما مسکن مهر بدون نقص ساخته شده، یعنی در خیلی از شهرها جانمایی خوب جان.
من اگه اجازه بدین، چون این بحث خیلی تو رسانه ها گفته میشه که این مسکن مهر بحث زیر ساختا رو پیش بینی نکردن، من یه عددی رو خدمتتون میگم که آقای دکتر احتمالاً تصدیق میکنن. ما 2,180,000 واحد مسکن مهر شهری داشتیم.
بله.
که حدود 400,000 تا از این واحدها توی شهرهای جدید بوده. ما اگه بخوایم بگیم مشکل زیر ساختی داشتیم، توی 200,000 تا از این واحدها بوده، اونم اکثرا توی شهرهای جدید بوده.
درست.
که متاسفانه جانمایی این شهرهای جدید بعضی جاهایی که اصلا اساسا از اول طراحی این شهرها غلط بوده یا پیشبینی‌های درست نشده.
من همین بود که
ما یعنی تو 1,000,000
همه مسکن مهر بپیچیم. بعد
یعنی 10% یعنی بخوایم بگیم آقای دکتر 10% ما بعضی از اون مسکن مهر مشکل زیر ساخت داشت کرد. یعنی ما 90% مسکن مهر جای درست ساخته شده، زیر ساختاش هم وجود داشته، ولی اون 10% هم بله باید توی طرح‌های جدید ما جای جانمایی بکنیم که حتی اون 10% هم به مشکل زیرساخت نخوره.
بله. علی حال این که امروز دولت ورود کرده برای کمک به مردم، برای اینکه ما بتونیم مسکن ارزان قیمت بسازیم، کار درستی، یعنی شروعی هست که انشالله ادامه داشته باشه. ما اینو تقویت بکنیم. البته در این راستا نقش بانک‌ها بسیار بسیار پررنگه. هر اقدام جدیدی که اومدن انجام دادن، در بافت‌های فرسوده اومدن بهره بانکی رو روی 9% محاسبه کردن و در قیمت بافتای فرسوده 18%، اونم صرفش محدوده. من اعتقادم بر اینه که این عددی که زیر 100 میلیون تومان هست برای ساخت مسکن تسهیلات در نظر گرفتن، عدد کوچیکی هست. یعنی چون قیمت مسکن بالاست، زمین متأسفانه بالاست، مساله هم گرانه، خدمات دیگر هم داریم، مثلا میاد ما با سقف تسهیلات افزایش بدیم. نه، نظر من یه عددی با نزدیک 70% حداقل تسهیلات باشه برای ساخت یه واحد مسکنی. سختی که ما برای آورده شخص در نظر می‌گیریم مثل نقدی 30% باشه، ولی عددی که الان در این حتی ترجیحی دولت در نظر گرفته شده با یه سهم قابل توجهی برمیگرده به آورده مردم، اون عددی که در قالب تسهیلات می‌خوایم عدد قابل توجهی نیست. معنیش اینه که ما باید همچنان کمک بیشتری از بانک‌ها بگیریم، بانک‌ها سقف تسهیلاتشون رو افزایش بدن، باز پرداختش متناسب با درآمد مردم بکنن.
خب این افزایش سطح تسهیلات آیا باعث ایجاد تورم در بحث قیمت گذاری مسکن نمیشه؟
نه، ببینید خیلی از این بحثات منابع دیگری که دولت بانک ها دارن میزن بنگاهداری میکنن، اونا هست که باعث تورم میشه. وقتی شما میخوای بیای این نقدینگی رو بیاری ببری در تولید مسکن، در رفع نیاز واقعی مردم، وقتی که مسکن را بیفته یعنی واحدهای تولیدی را میفته، یعنی اقتصاد پویا میشه. شما نمیخواید بری توی بازار بی لباس بخری یا مواد خوراکی، میخواید
آقای رضایی
تولید مصالح را تو کشور را بندازی.
آقای رضایی، یک بخشش آن چیزی است که ما داریم در کلام مطرح میکنیم، یک بخشش اون چیزیه که در بازار مسکن تجربه شده، نه یک بار، چندین بار، یعنی تو مقاطع مختلف. هر بار که سطح و میزان تسهیلات مسکن افزایش پیدا کرده، در قیمت مسکن تاثیرگذار بوده و تورم ایجاد کرده. و شاید همین افزایش قیمت و همین تورم رکود رو در بازار مسکن ایجاد کرده.
یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن بحث عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. یعنی وقتی که شما نیاز کشور 800 هزار واحده، شما 300 هزار واحد تولید میکنید، طبیعیه که میتونه افزایش قیمت مسکن داشته باشه. وقتی بری به سمت تولید مسکن، تولید مردم مسکن متناسب با نیاز کشور باشه، طبیعیه که تعادله برسر شکل میگیره، کاهش قیمت مسکن رو داریم. من اعتقادم بر اینه که اگر ما بخواییم واقعا تولید مسکن تو کشور داشته باشیم، نیاز کشور رو تأمین کنیم، تشویق جوانا کنیم برن ازدواج کنن، خانواده تشکیل بدن، شما حتما باید این اقشار متوسط به پایین جامعه رو بتونید تسهیلاتی در اختیارشون قرار بدید که یه عدد نزدیک 70% قیمت تمامش یه واحد مسکن بهش تسهیلات بدید.
ما بهره ارزان قیمت دیگه،
با بهره که بتونه پرداخت بکنه برگشت به صورت این اقساط. شما یک معلم، یه کارمند میگه چقدر حقوق میگیره؟ حتی اکثر مثلا نزدیک 3 میلیون تومان حقوق میگیره، حداقل نزدیک 2 میلیون تومان هزینه جاریشه. وقتی شما میخوای از 3 میلیون تومان حقوق یه کارمند میخوای اقساطش بالای 2 میلیون تومان باشه، طبیعیه که نمیتونه پرداخت بکنه. یعنی من چیزی نمیتونه ادی طرح شما استقبال بکنه، چون هیچ وقت نمیتونه سابقه خونه بشه.
بعد شما
میره حاشیه نشینی تقویت میشه، میره یه آلونه که در حاشیه شهرها میسازه، زلزله میاد تخریب میشه، کلی هزینهای جانبی برای کشور.
اتفاقی که افتاد امسال هم دیگه، خیلی از کسانی که در کلان شهرها بودن رفتن به حاشیه شهرها، یعنی حتی دیگه از شهرهای اصلی خارج شدن. آیه ایلاتی شما نکته ای داری؟
این نکته ای که بنده داشتم دقیقا نکاتی که آقای دکتر رضایی گفتن درسته، فقط من یه تکمیلی بگم خدمت شما. اگر ما فرایند تسهیلات رو بتونیم به سمت تولید مسکن، نه خرید مسکن، یعنی به جای که تحریک تقاضا بکنیم، اونم جایی مسکن که عرضه مسکن کمتر از به قول اون تقاضا هستش، قطعا منجر به افزایش قیمت میشه. ولی صحبت و نکته کلیدی اینجاست، آقا فقط حمایت ساخت نمیتونه قیمت‌های مسکن رو کنترل بکنه. ببینید تو همه کشورهای دنیا که تونستن سیاست‌های مسکن خوب رو اجرا بکنن، سیاست‌های سختگیرانه مالیاتی دارن، یعنی سنگین‌ترین مالیات‌ها، پیچیده‌ترین مالیات‌ها، متنوع‌ترین مالیات‌ها توزیع مسکنه که متأسفانه تو کشور ما آسان‌ترین و به قولی بدون مالیات و کم هزینه ترین حوزه‌ای که تو کشور، حتی لیبرال ترین کشورها سخت‌گیرانه ترین مالیات رو تو حوزه مسکن داره، ولی تو کشور ما این بخش رو کاملا رها کردیم. هیچ نوع مالیاتی از خرید فروش‌ها، دلالی‌ها و این آیدی‌هایی که تو این بازار وجود داره، هیچ مالیاتی اخذ نمیشه و قطعا فقط با توصیه به تولید مسکن یا ساخت مسکن ما نمیتونیم انتظار کاهش قیمت رو داشته باشیم. باید یه کاری بکنیم که بحث توزیع عادلانه مسکن اتفاق بیفته. یعنی حتی اگه ما تولید مسکن رو افزایش بدیم، این مسکن ها رو کسانی تصاحب بکنن که خانه دوم و سومشان هست.
بله.
این قطعا به توزیع عادلانه مسکن کمک نمیکنه و قطعا باید سیاست های سخت گیرانه مالیاتی و سیاست های سنگین مالیاتی تو بازار مسکن اعمال بشه که متاسفانه توی چند سال گذشته قانون مالیات بر عادی مسکن متاسفانه توسط دولت ارائه نشد و بحث مسکن رو گفتن که میخوان خارج بکنن از این لایحه که اینا، این هیچ به قولی امیدواری تو این بخش نشون نمیده که ما میخوایم در گام صحیح حرکت بکنیم.
قطعا
در کنار توصیه به حمایت از بخش تولید، باید به سمت سیاست‌های مالیاتی ما حرکت بکنیم تا بتونیم یک تعادل قیمتی تو بازار مسکن داشته باشیم.
ان شاء الله. آقای رضایی، بخش خصوصی چقدر میتونه مؤثر باشه در بحث هم تولید متناسب با تقاضا و هم کاهش قیمت مسکن؟
دقیقاً انتظاری که از بخش خصوصی در حوزه مسکن مهمترین و پررنگترین نقش رو داشته باشه، ما قاطعا نباید از دولت انتظار داشته باشیم که مستقیما ورود کنه برای تولید مسکن.
بله.
منتها متاسفانه ما نتوانستیم جاذبه‌ای رو برای بخش خصوصی فراهم بکنیم، فهمت‌های لازم از بخش خصوصی نداشتیم تا الان.
بله.
حالا در هیچ حوزه عمرانی کشور، یعنی همه پروژه عمرانی داریم، کشور پروژه‌ای تمام، از ظرفیت بخش خصوصی استفاده نکردیم، بعد نقدینگی در کشور استفاده نکردیم. در حوزه مسکن هم متاسفانه مثل همه پروژه عمرانی دیگه نتونستیم از بخش خصوصی استفاده کنیم. من اعتقادم بر اینه که حتما دولت باید مهمترین راهکارش برای تولید مسکن استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی است، مخصوصا در بافت های فرسوده که به بافت حاشیه شهرها که جمعیت قابل توجهی دارن اونجا زندگی میکنن، و ما رها کردیم اونجا را. ما در برنامه ششم هم تاکید کردیم بر دولت که سالی 10% از بافته فرضه باید احیا بشن. اینجا هم بافته فرضه داره ما از خطرات نجات دادیم و همین که اونجا تولید مسکن به پویای زندگی رو فراهم کردیم.
بله.
که نشون میده که متاسفانه اون فرصتی که مثل بخش بودی در کشور برای تولید مسکن داشته باشه ازش غافل شدیم و توجه نکردیم و بخش بودی هم برای زمین که اعتماد لازم براش فراهم نشده، یعنی همچی به دولت اعتماد نداره و خیلی حاضر نیست که پاپیش بذاره. این برای خلایی که میتونه در آینده اگه ادامه پیدا کنه مخصوصا در حوزه مسکن خیلی تاثیر منفی داشته باشه.
متشکرم از شما رضای کوچی عزیز.
بس مالیات هم که آقای مهندس ایجادی به خوبی اشاره کردن همینه، ما الان که مالیات بر خانه‌های خالی رو مسبب کردیم، بیشتر 2 میلیون واحد خالی در کشور داریم، اجرا نمیشه متاسفانه. بس مالیات بر آیدی مسکن بود که اصلا حالا مسکن شما تولید میکنی برای مصرف کننده مشمول مالیات نباشه، ولی اگر استاد دلال بازی و بورس بازی برای سومین بار چهارمین بار پنجمین باری که داره خرید فروش میکنه طبیعیه که اونجا باید مالیات براش درآمد بگیریم. ما از این موضوع غافل شدیم و حمایت لازم از طرف دولت ندیدیم. خیلی عوامل زیادی به هم دست داده که امروز متاسفانه مسکن در شرایط بحرانی قرار گرفته، مخصوصا اقشار متوسط به پایین. واقعا وقتی اسم مسکن میاد تمام بدنشو میلرزه، مثلا در فصل تابستانی که بحث نقل و انتقاله خیلی شرایط سختی رو ما در خانواده شاهدش.
خیلی متشکرم از شما آقای رضایی، شبتون بخیر.
ممنونم، خدا
زنده باشید. آقای ایلاتی بسیار ممنونم از شما، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم، شب شما بخیر، خدا نگهدارتون.
متشکرم. رویکرد مجلس به طرح ملی مسکن و الزامات پیشرو رو بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، و جناب آقای فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن. دقیقه است بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. بریم سراغی که دیگه از بخش‌های گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب. مهمترین راه‌های کاهش وابستگی بودجه به نفت با توجه به جلسه غیرعلنی مجلس در این خصوص. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفتند که در نشست غیرعلنی مجلس چگونگی کاهش وابستگی بودجه به نفت و ضرورت جلوگیری از انتظارات کاذب در بودجه سال آینده مباحثی در خصوصش مطرح شده. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر قاضی زاده سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون در خدمتم.
متشکرم. آقای دکتر قاضی زاده، سال‌هاست داره موضوع کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی مطرح میشه، اما همچنان اقدام مؤثر چشمگیری اتفاق نیفتاده. می‌فرمایید که چه مباحثی در جلسه غیرعلنی مطرح شده در این خصوص؟
والا من این استنتاج از اتحالی رئیزه بفرمایید یکم باش مخالفت کنم. به حال ما یه زمانی بودجه اون 85% نفتی بوده، سال گذشته این رسیده به 37%، و این سیری به نظر قابل قبولی داشته، البته یکم طولانی شده، یعنی به لحاظ زمان بندی حق با شماست و دقیق نبوده و درست هم نبوده، و ای کاش در یک زمان کوتاه‌تر این اتفاق می‌افتاد و دولت‌ها با سرعت بیشتری این رو جلو می‌بردن که پاشنه حاشیه بستن بودجه نشه.
و این با توجه به ظرفیت‌هایی که ما داریم در
کشور. بله، ما ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای داریم. بالاخره وقتی کشوری 17مین یا 19مین اقتصاد بزرگ دنیا رو داره و حجم اقتصادش 17مین اقتصاد هست، اینقدر بعد بتواند مالیات از این اقتصاد بگیره.
بله.
که کشور رو اداره کنه. البته ناگفته نماند که دولت ما هم تقریبا 2.5 برابر استاندارد جهانیه.
بله.
یعنی با همین میزان مالیاتی که ما میگیریم اگر دولت ما استاندارد بود بودجه بدون نفت بود.
بله.
ما 2 تا مشکل داریم، یکی این که مالیات کم میگیریم، 2 این که دولتمون بیش از اندازه بزرگه. راهکارم اینه که هزینه هامونو کم کنیم، یعنی دولت رو کوچک کنیم. واقعا
یعنی اصل 44 همچنان کامل اجرایی نمیشه.
کامل اجرا نشده و ما نگرانیم از این که اختیارات رو به شهرداری ها بدیم، به دولت محلی بدیم، اختیارات رو به بخش خصوصی بدیم، اختیارات رو به NGO ها بدیم، اختیارات رو به نظام ها بدیم. دنیا کرده این کارها رو.
بله.
و دولت رو بزرگ نگه میداریم، خب خرجمون بالاست، به اضافه این که به علت این که صندوق های بازنشستگی ما وضع خوبی ندارند عملا حقوق بازنشستگان هم به جای اینکه از منابع صندوق‌ها داده شود از محل بودجه داره داده میشه.
چرا ما از تجربه کشورهایی که به بخش خصوصی و به بخش‌های کوچکتر و به قول شما دولت‌های کوچکتر واگذار کردن خیلی از اموراتشون رو و نتیجه خوبی هم گرفتن چرا استفاده نمی‌کنیم از این تجربه؟
بکنید بعد از درآمدهای خوب نفتی که در دهه 40 اتفاق افتاد، بله، حکومت پهلوی به شدت بخش خصوصی رو کوچک کرد با پول نفت، با پول عظیم نفتی که در اختیارش بود،
بله،
و تقریبا بخش خصوصی به حاشیه رفت و یه دولت مرکزی قوی درست شد. بعد انقلاب هم جنگ این رو تشدید کرد. بعد از اون هم راهکارهایی که ما برای معکوس کردن این جریان 30 ساله اون موقع، یعنی از دهه 40، 50 و 60 به عبارت بهتر، این فرایند نهادینه شد،
بله،
به طوری که ذهن همه سیاستمداران و همه تصمیم گیران عالی کشور علارغم شعارهای تو این حوزه باز هم یک ذهن دولت محور بود و همه چیز رو از دریچه اداره توسط دولت به موضوع نگاه میکرد و تا این ذهنیت تغییر پیدا نکند واگذاری های ما از دولت میرود میشود خصولتی، یعنی باز رابطه مستقیم با دولت میشود رابطه غیر مستقیم با دولت. یعنی قبلا فرض کنید که در وزارت صنایع بوده، الان میره تو وزارت آبونکار رفاه اجتماعی، این کارخونه و بنگاه داری اتفاق میفته.
بله، یعنی از این وزارت خونه به اون وزارت خونه.
بله، اون چیز مشکل اصلی، مشکل ذهنه، مشکل رویکرده، مشکل پارادایمی هست. تا این حل نشه اون نگرانی شما برطرف نمیشه. به نظر میرسه که یک نسل نوعی از سیاستمداران بعد مدیریت کشور رو به عهده بگیرن که با این مفاهیم بیشتر آشنا هستن. شاید بیانیه گام دوم و رویکرد مقام معظم رهبری به جوانان هم از این زاویه قابل تفسیر باشه.
بسیار خوب. و این که فکر میکنی چقدر زمان میبره تا این روند بخواد تغییر پیدا بکنه، این نگاه بخواد تغییر پیدا بکنه، اما بریم به اون سمت و سو که به هر حال از تمام ظرفیت‌های خدادادی که در کشورمون هست استفاده بکنیم. اگر ما تصمیم بگیریم از تمام ظرفیت‌ها استفاده بکنیم، ولو اگر از 70% ظرفیتمون استفاده بکنیم، قطعاً بودجه ما وابستگیش از درآمدهای نفتی خارج خواهد شد.
اگر منظور از وابستگی خارج شدن از وابستگی به نفت، خارج شدن هزینه های کشور، هزینه های بخش عمومی کشور از نفت باشه، این 2 سال قابل انجام. اگر منظور بودجه عمومی کشور هست، یعنی بخش عمرانی و زیرساختی و توسعه کشور باشد، این 5 سال قابل انجامه. اگر منظور این باشد که ما یک درآمد مازاد، ارزش افزوده مازاد ایجاد بشود که بتوانیم یه تمدن بزرگ درست بکنیم، یعنی تو رشد اقتصادی 8% رو تجربه کنیم، این 10 سال قابل انجامه.
و چرا در طول این سالها این اتفاق نیفتاد؟ یعنی اگر قرار بود از زمانی که مقام معظم رهبری هم یه تاکید ویژه کردن روی این موضوع این اتفاق آغاز میشد و همینطور که حضرت عالی با این زمان بندی میفرمایید،
درآمدهای نفتی خیلی خوبی داشتیم،
بله،
یعنی تو دهه 80 زمان خیلی خوبی بود، منتها پول نفت آدم رو تنبل میکنه دیگه، یعنی مثل بقیه کشورهای نفتی جهان، تقریبا عمده کشورهای نفتی جهان به جز تک و توکی، به جز یکی دوتا، بالاخره نفت تنبلشون کرده و رشد اقتصادیشون برونزا هست نه درونزا.
بسیار متشکرم، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون. مهمترین راه‌های کاهش وابستگی بودجه به نفت رو بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلام. شبتون بخیر باشه، بازم یه نگاهی داشته باشیم به تازه‌ترین خبرها. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به برودت شدید هوا در آذربایجان شرقی طی ماه‌های پیش رو اظهار کرد بازسازی شاید تا اسفند ماه میسر نباشد و اقدامات اولیه ابتدا باید صورت گیرد. اسماعیل نجار در خصوص آخرین وضعیت مردم زلزله زده آذربایجان شرقی به برنامه رویداد گفت امداد رسانی کامل انجام و همزمان ارزیابی‌ها آغاز شده است. دعوت میکنم برنامه بدون خط خوردگی رو با آخرین بخش گفتگویی و تحلیلی همراهی کنید.
سیاست بدون خط خوردگی.
پاسخ صریح دکتر ظریف به واکنش اروپایی ها در قبال بدعهدی اروپا و آمریکا در خصوص برجام موضوع گفتگوی ماست با جناب آقای محمد قادری، کارشناس مسائل بین الملل. آقای قادری عزیز سلام به شما، شب شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر قادری، در بستر مبانی حقوق بین الملل پاسخ های جمهوری اسلامی ایران چطور تحلیل میشود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که فرمودید و در اخبار هم اومد، در واکنش به بیانیه‌ای که ترویکای اروپایی در رابطه با انجام مرحله چهارم گام کاهش تعهدات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با برجام انجام شد، در واقع آقای دکتر ظریف یک پاسخی رو دادن که وجه حقوقی و بحث حقوقی اون کاملا متجلی هست. نکته که حائز اهمیت است در این باره این هست که اروپا برای اینکه بتونه افکار عمومی دنیا رو مجاب بکنه بابت رفتاری که داره با جمهوری اسلامی ایران میکنه، همواره در بستر حقوق بین الملل نکات خودش رو مطرح میکنه.
بله.
و سعی میکنه که ایران رو متهم به نقض پروتکل های حقوق بین الملل در موضوعات مختلف که حالا در این موضوع بحث هسته‌ای و بحث استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای هست بکنه.
بله.
پاسخی که آقای دکتر ظریف در واقع به ترویکای اروپایی دادن و در واقع مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در واقع حائز این نکته هست که بر اساس همون بندهایی که در برجام اومده و بعد توافقی که سال گذشته بعد از خروج ترامپ از برجام، در توافقی که بین ایران و اروپا اتفاق افتاد، مبنی بر این که اونها تعهد دادن که مادامی که ایران از برجام خارج نشه به تمام تعهدات خودشون وفق برجام انجام بدن و اون تعهدات رو مو به مو انجام بدن به گونه‌ای که منافع جمهوری اسلامی ایران تأمین بشه، آقای دکتر ظریف یک سوال رو در مقابل اینها قرار داده.
بله.
اونها مدعی شدن که ایران در حالی داره گام کاهش تعهدات خودش رو برمی‌داره که اروپا همچنان حامی برجام و متعهد به ضمانت‌های خودش در برجام هست. آقای دکتر ظریف یک سوال ساده پرسیده، میگه یک نمونه خیلی روشن از انجام تعهدات خودتون رو شما بگید. دقیقاً دست گذاشته ایشون رو همون بحث حقوقی ماجرا.
بله.
یعنی اونها دارن ایران رو متهم میکنن که به لحاظ حقوقی در واقع نقض عهد کرده در قبال برجام. آقای دکتر ظریف سوالش این هست که میگه فرض که جمهوری اسلامی ایران فرضاً که در واقع نقض عهد کرده باشه، شما کدوم یک از تعهدات خودتون رو طی یک سال نیم گذشته انجام دادید؟ نکته اول. نکته دوم، اروپا همواره طی یک سال نیم گذشته صحبت از این موضوع میکنه که اگر ایران بخواد از بندهایی که در واقع ذیل برجام هست ولی داره کاهش تعهدات ایران رو انجام، چون میدونید که الان هیچ کدوم از این چهار گامی که جمهوری اسلامی ایران برداشته معنای خروج از برجام نمیده، اینها همون در واقع سوپاب اطمینان هایی هست که در برجام تعیین شده برای اینکه ایران بتونه در مقابل نقض عهدهای طرف مقابل بتونه بخش از تعهدات خودش رو لغو بکنه.
بله.
الان اروپایی ها تمام تلاششون این هست که به خاطر اینکه بتونن تحریم های جدید امریکا و بعضا تحریم هایی که خودشون مد نظرشون هست رو توجیه حقوقی بکنن، دارن ایران رو متهم به این میکنن که ایران داره گام هایی رو برخلاف برجام و برخلاف روح برجام انجام میده.
بله.
الان سوال اصلی این هست که تمام تعهدات که 11 بند شما در جریان هستید که اروپایی ها بعد از خروج ترامپ از برجام 11 بند اینها تعهد دادن و گفتن که ما 11 بند رو انجام میدیم تا جمهوری اسلامی ایران به منافعی که در برجام پیش بینی شده دست پیدا بکنه.
هیچ کدومش انجام نشد.
که هیچ کدوم از اینها انجام نشد. یکی از اون موضوعات برنگشتن تحریم ها بود.
بله.
بعد ادامه اون تعلیق هایی بود که در نظر گرفته شده بود.
بله.
بحث در واقع ریکاوری و باز طراحی راکتور عراق بود که هیچ کدوم از اینها اتفاق نیفتاد. در کنار این سنگ اندازی های مداومی که به خصوص از طرف فرانسه و انگلیسی ها ما در واقع مواجه بودیم طی یک سال نمی گذشته، اینها موضوعاتی هست که آقای دکتر ظریف به درستی به اونها اشاره کرده.
بله.
و طبیعتا اروپا هیچ هیچ جواب منطقی و قابل پذیرشی در قبال این سوالات نداره.
و اینکه مجامع حقوقی بین الملل هم در این خصوص حق رو آیا به ما دادن یا خیر؟
خب طبیعتاً اگر ما بخوایم بر اساس یک فطرت عمومی بین المللی صحبت بکنیم، طبیعتاً اینها باید به ما حق رو بدن. بله. ولی متاسفانه فشارهای سیاسی و اهرام‌هایی که امریکایی‌ها به کار می‌گیرن برای اینکه موضوعات رو به نفع خودشون رقم بزنن و از طرف اروپا نشون بده که هیچ گونه استقلال عملی نسبت به سیاست‌های بین‌المللی امریکا نداره، متاسفانه اتفاق نیفتاده و دارن فضا رو به سمتی پیش می‌برن که جمهوری اسلامی ایران متهم بشه به اینکه داره برجام رو نقض می‌کنه، در حالی که این اتفاق ابداً تا الان نیفتاده. البته قاعدتاً منافع ملی جمهوری اسلامی ایران اگر یه روزی ایجاب بکنه که در مقابل این نقض عهدهای مداوم خروج از برجام رو داشته باشه، طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران درنگ نخواهد کرد.
آقای دکتر قادری، 16 گزارش توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شده مبنی بر راستی آزمایی و صداقت ایران در اجرای تعهداتش.
درسته.
پس چطور ادعاهای حالا کشورهای اروپایی و آمریکا در خصوص نقض برجام ممکنه در بعضی از مجامع تأثیرگذار باشه و اونها هم همسو بشن با چنین اظهار نظری؟
نکته اصلی اینجا این هست که متاسفانه در فضایی که در نظام بین الملل حاکم هست، مدعی، قاضی و شاهد همه یک طرف ماجرا هستند. یعنی الان اروپایی که خودش متضمن بقای برجام هست،
بله،
طبق تعهد خودش، الان خودش هم در کرسی قضاوت میشینه و رفتار ایران رو داره قضاوت میکنه.
بله.
هم خودش به عنوان شاهد داره ورود میکنه، هم خودش به عنوان مدعی در واقع اومده و به عنوان شاکی در واقع خودش رو مطرح کرده.
بله.
میگه که ایران داره نقض عهد میکنه. متاسفانه فضای حاکم بر نظام بین الملل پر بیراه نیست اگر بگیم قانون جنگل برش حاکمه. این نکته اول.
بله.
نکته دوم این که خب مجامع بین المللی برآمده از چه کشورهایی هستن؟ شما نمونه بارز شورای امنیت سازمان ملل هست.
بله.
یک حق ظالمانه به اسم حق وتو اونجا وجود داره.
بله.
و یک رویشرد‌های کاملا ظالمانه که مبتنی بر قدرت و هژمونی قدرت در نظام بین الملل شکل گرفته.
بله.
طبیعتا این مجامع و این کشورها که اعضای عمومی اونها طبیعتا گرایش به نهادهای قدرت در نظام بین الملل دارن، طبیعتا همواره ایران رو محکوم میکنن.
بله.
و متاسفانه فضای عادلانه ای نیست که ما انتظار داشته باشیم که یک تصمیم عادلانه و یک نظارت عادلانه اتفاق بیفته. و متاسفانه افسار افکار عمومی دنیا هم دست رسانه‌هایی هست که به عنوان ماشین تبلیغاتی این جریان داره در دنیا خبر پراکنی میکنه.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای قادری. شب خوبی داشته باشید. ممنونم از شما. خدا نگهدار. زنده باشید. در خصوص پاسخ صریح دکتر ظریف به واکنش اروپایی‌ها در قبال بدعهدی اروپا گفتگو کردم با دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل بین‌الملل. در برنامه امشب به این موضوعات پرداختیم. درباره رویکرد مجلس به طرح ملی مسکن و الزامات پیشرو صحبت کردیم. موضوع پاسخ مقاومت به جنایت صهیونیست‌ها در غزه رو بررسی کردیم. در پرونده هفته ضرورت بازنگری در ساختار و تشکیلات نهادهای نظارت عمومی رو به بحث و بررسی گذاشتیم. اما در بخش دیگری از گفتگوی و تحلیلی امشب مهمترین راه‌های کاهش وابستگی بودجه به نفت رو گفتگو کردیم در خصوصش و آخرین موضوع ما پاسخ صریح دکتر ظریف به واکنش اروپایی‌ها در قبال بدعهدی اروپا در برجام بود. اطلاعات این برنامه رو میتونید از طریق وبسایت شبکه با آدرس رادیو گفتگو.ir دریافت بکنید. خیلی متشکرم از اینکه شنونده بدون خط پردگی بودید. شبتون بخیر و خداحافظ.